بازو به بازو زب به زب ما آمدیم چنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح و بازدید از طرح‌های عمرانی با حضور وزرا در استان‌های مختلف. بیش از 680 طرح عمرانی و خدماتی نیز با حضور فرمانده سپاه در خراسان شمالی افتتاح شد.
ثبت نام بیش از 600 هزار نفر در سامانه سماح برای راهپیمایی 40. سفر به عراق 40 امسال نیاز به روادید ندارد، اما ثبت نام در این سامانه الزام است.
و تناقض‌گویی مقامات سعودی و آمریکایی درباره حمله پهپادی یمنی‌ها به آرامکو. ارتش یمن به امارات نیز درباره تبعات ادامه تجاوزات هشدار. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان گرامی، خانم سارمی و من فرشاد جدیدی از شما دعوت می‌کنیم با خبرهای ساعت 14 رادیو ایران همراه باشید.
روز کاری برخی وزرای کابینه در آخرین روز هفته. امروز چند وزیر اقتصادی دولت با حضور در استان‌های مختلف برخی از طرح‌های عمرانی را افتتاح و یا بازدید کردند. در استان کرمانشاه و در شهرستان پاوه با حضور وزیر تعاون مرحله اول طرح 620 واحدی مسکن مهر افتتاح شد. در حال حاضر برای 192 واحد این طرح بیش از 15 میلیارد تومان هزینه شده است. وزیر راه و شهرسازی هم در سفر به استان خوزستان از مرز شلمچه و زیرساخت‌های این گذرگاه مهم مرزی برای زائران 40 حسینی بازدید کرد. وزیر صنعت معدن و تجارت هم در زاهدان از برخی بخش‌های یک شهرک صنعتی و کارخانه‌های آن از جمله کاشی و پلیمر بازدید کرد.
در آخرین روزهای شهریور اعضای دولت با حضور در شهرستان‌ها و مراسم‌های مختلف در جریان پیشرفت طرح‌ها قرار گرفتند. وزیر راه و شهرسازی با سفر به پایانه مرزی شلمچه از مراحل ساخت و تکمیل زیرساخت‌های این پایانه برای زائران 40 حسینی بازدید کرد. آقای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت:
حدود 8000 دستگاه اتوبوس حداقل و حدود 3000 تا هم رزرو پیش‌بینی شده که در صورتی که تقاضا بیشتر از این ظرفیت بود بتونن اون رو با یک فراخوانی اضافه بکنن. پروازها رو از شهرهای مرزی استانهای همجوار به نجف روزانه به صورت تاکسی اضافه کردیم که بتونن مسافر جا به جا بکنن. قطار هم فوق‌العاده برای خرمشهر و هم برای کرمانشاه پیش بینی شده.
وزیر صنعت معدن و تجارت هم که امروز برای بررسی وضعیت صنایع سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده، در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان گفت برای تکمیل کارخانه تایر شمال سیستان و بلوچستان 2200 میلیارد تومان اعتبار لازم است. آقای رحمانی گفت: امیدواریم با جابجایی بودجه از سالی به سال دیگر بتوانیم این مقدار اعتبار را تامین کنیم.
هدف بازدید از وضعیت صنعت و معدن و تجارت استان شهرک‌های صنعتی، واحدهای تولیدی و دیدار با فعالین اقتصادی و صنعتگران و مسئولین استان و بررسی وضعیت موجود و انشالله پیگیری مواردی که هست و اتخاذ تصمیمات مقتضی اونایی که در استان لازمه تصمیم گیری بشه و پیگیری بشه. تصمیم گیری میشه یه بخشی از موارد هم که مربوط به دستگاه‌های دیگه است یا لازمه که در تهران پیگیری بشه، انشالله پیگیری خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که به کرمانشاه سفر کرده است گفت بر اساس تعهد وزارت راه و شهرسازی تا پایان امسال 450 هزار واحد مسکن مهر در کشور به بهره برداری میرسد. محمد شریعت مدری امروز در حاشیه افتتاح فاز اول پروژه مسکن مهر پاوه افسود بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سال آینده ساخت 400 هزار واحد مسکونی جدید نیز در قالب طرح مسکن امید طراحی و اجرا می‌شود. آقای شریعت مدری درباره برنامه‌های این سفر به خبرنگاران گفت:
بازدید از طرح و برنامه‌های سفر و بررسی از نزدیک به منابعی که در حوزه‌های مختلف تخصیص داده شده، جلسه فعالان اقتصادی و شرکای اجتماعی در عرصه‌های گوناگون که دامنه وسیع از شرکای اجتماعی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تماس و کار هستند و رفتن به خط شهرستان استان در دستور کار این سفر است.
همزمان با سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به استان اردبیل تفاهم‌نامه‌ای در زمینه نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی بین این وزارتخانه و استانداری اردبیل به امضا رسید. آقای صالحی:
یکی از اهداف سفرهای برنامه‌ای تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و نقشه راه حوزه فرهنگی با استان‌ها که این تفاهم‌نامه امضا شد با منابع مشترکی که وزارت فرهنگ و استانداری تدوین و تنظیم شده و انشالله عملیاتی میشه برای عنوان برنامه دو ساله، فرصت فعالیت‌های فرهنگی چه در حوزه‌های زیرساختی و چه در حوزه‌های رویدادی رو فراهم می‌کنه. همچنین سفری هم به بیرسوار و فضای دشت مرغان خواهیم داشت، با اشاعر خوب استان دیدار خواهیم داشت و بعضی از هنرمندانی که در این شهرستان‌ها هستند.
وزیر ورزش و جوانان هم در نشست مشترک با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی گفت بسیاری از سفرهای برون مرزی رؤسای فدراسیون‌ها غیر ضروری است و از این به بعد بر این سفرها نظارت خواهم کرد.
افتتاح صدها طرح عمرانی و خدماتی سپاه در خراسان شمالی. با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 686 طرح عمرانی و خدماتی با هزینه بالغ بر 325 میلیارد ریال در خراسان شمالی افتتاح شد. این طرح‌ها شامل طرح‌های آبرسانی روستایی، مسکن محرومان، ساخت مساجد و خانه عالم، طرح‌های ایجاد اشتغال و اتاقک‌های فرستنده دیجیتال صدا و سیما است. سردار سلامی در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت راز شکست دشمن جهاد و در کنار هم بودن مردم و توجه به زندگی و کاستن از مشکلات آنهاست و این امر امروز با جنگ فرقی ندارد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خراسان شمالی آمد. سردار سلامی در این سفر ابتدا بازدیدی از چندین روستا و طرح که با همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه ساخته می شود زد. سردار سلامی در جمع مردم دهستان گیفان از اهمیت جهاد و کار شبانه روزی و خدمت صادقانه به مردم گفت:
راز شکست دادن دشمن جهاد است، بودن در میان مردم است، کاستن از مشکلات آنهاست.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از آمادگی همه جانبه سپاه اسلام برای مقابله با تهدیدات دشمنان گفت:
در میدان جنگ همه راه ها را به فضل الهی بر دشمن بسته ایم، راهی برای نفوذ نگذاشته ایم و نمی گذاریم. سربازانمان، بسیجیانمان، پاسدارانمان در مرزها با چشمهای باز در کمین دشمنانند.
در ادامه 686 پروژه در بخش‌های مختلف با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران به بهره برداری رسید. در خراسان شمالی 1560 طرح در بخش‌های مختلف عمرانی بهداشتی، فرهنگی و ورزشی در 300 روستا در حال ساخته که با بهره برداری از 686 طرح دهستان گیفان مردم 90 روستا از آن بهره مند شدند. حامد حمامی، خبرگزاری صدا و سیما، دهستان گیفان، شهرستان بجنوب.
رئیس کل بانک مرکزی گفت اولویت این بانک تقویت سامانه‌های نظارتی است. آقای همتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان فناوری‌های نوین سابق و جدید بانک مرکزی افزود با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت‌ها به ویژه راه‌اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. به گفته ی رئیس کل بانک مرکزی، سامانه‌های نظارتی به ویژه در زمینه پولشویی و دستبندی تراکنش‌های بانکی نیز به زودی تکمیل می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت بیش از 50 صنف برای اتصال کارتخوان به سیستم مالیاتی کشور فراخوان شدند. آقای پارسا افزود کسانی که کارتخوانشان را به سامانه امور مالیاتی متصل نکنند مظنون به فرار مالیاتی هستند و همه درآمد کتمان شده این افراد مشمول مالیات و جریمه خواهد شد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از ثبت نام 20% از پزشکان کشور در سامانه امور مالیاتی خبر داد و گفت در حال حاضر از حدود 73,000 پزشک در کل کشور حدود 17,000 نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت نام کردند و حساب‌های آنها به سازمان امور مالیاتی متصل شده است.
تا کنون بیش از 600,000 نفر در سامانه سماح برای راهپیمایی 40 نام نویسی کردند. امسال برای سفر به عراق در ایام 40 حسینی نیاز به روادید نیست، اما ثبت نام در سامانه سماح الزامی است. گزارش همکارم ازانی و توضیحات آقای ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی 40 حسینی.
چیزی تا گرد همایی بزرگترین اجتماع بشری نمانده، اجتماعی میلیون ها نفری که قطره قطره جمع میگردند و وانگهی دریایی از محبان اهل بیت را تشکیل میدهند. با توجه به لغو روادید میان ایران و عراق، زائران امسال میتوانند تا 7 آبان تنها با در دست داشتن گذرنامه معتبر به عتبات مقدسه عراق مشرف شوند.
ویزا نیاز ندارن معناش این نیست که مدارک دیگری نیاز ندارن، نه، گذرنامه حداقل باید 3 ماه اعتبار داشته باشه، بیمه نامی معتبر باید داشته باشن و در سامانه سماح ثبت نام کرده باشن.
ثبت نام در سامانه سماح الزامی است و مسئولین مرزی دو کشور با کسانی که بدون ثبت نام از مرز خارج شوند برخورد میکنند. ضمناً زائران با پرداخت 22,000 تومان در این سامانه از پوشش بیمه‌ای و خدمات درمانی مطلوبی برخوردار میشوند. تا کنون حدود 600,000 نفر در این سامانه ثبت نام کردند.
شما هم اگر علاقه‌مند تشرف به راهپیمایی 40 هستید حتما در سامانه سماح ثبت نام کنید تا هم بتونید از خدمات بیمه‌ای و خدمات درمانی بهره مند بشین و هم امکان ساماندهی امور و برنامه‌ریزی بهتر رو به مسئولین مربوطه بدید تا خدمات بهتری رو بتونن به شما ارائه کنن. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
صدور مجوز پروازهای 40. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز پرواز و آغاز فروش بلیط‌های 40 خبر داد. آقای جعفرزاده گفت نرخ گذاری پروازهای 40 برای بازه زمانی 20 تا 30 مهر و بدون تغییر قیمت است و فروشندگان غیرقانونی بلیط پروازهای 40 به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین در گفتگو با خبرنگار خبر رادیو به زائران 40 هشدار داد فریب بلیط‌های ارزان قیمت کانال‌های تلگرامی را نخورند و بلیط خود را فقط از مراکز معتبر خریداری کنند.
20 تا 30 مهر ماه قطعاً با این بازه زمانی باید نرخ بلیط هواپیما تهران، بغداد و نجف رفت و برگشتش 2,200,000 تومان به فروش برسه. مشهد، بغداد و نجف باید 2,800,000 تومان و یک طرفه تهران، بغداد و نجف 1,100,000 تومان، یک طرفه مشهد، بغداد و نجف 1,400,000 تومان نرخش هست و هر گونه تخلف و بیرون از این چارچوب اگر واسطه ها عمل کردن قطعاً به صورت ویژه سازمان هواپیمایی کشوری رسیدگی میکنه موضوع. خواسته ایم از زائرین عزیزمون که بخش هوایی رو برای انجام پروازشون انتخاب میکنن اینکه از مراکز معتبری که لیستشون رو سایت سازمان هواپیمایی کشوری cao.ir هست خریداری بکنن و بدونن که نرخ بلیط هواپیما تو این پروسه زمانی اینه که من خدمت شما عرض کردم.
سردرگمی سعودی ها پس از 5 روز از گذشت عملیات آرامکو همچنان ادامه دارد. در حالی که سعودی‌ها با هیاهوی زیاد اعلام کرده بودند نتایج تحقیقات حمله یمنی‌ها به تأسیسات نفت آرامکو را با اسناد معتبر اعلام خواهند کرد، سخنگوی وزارت دفاع عربستان دیشب در کنفرانس خبری با مطرح کردن اظهارات ضد و نقیض نه تنها خبرنگاران بلکه خود را نیز نتوانست متقاعد کند. ترکی المالکی با نشان دادن تکه پاره هایی از تسلیحات نظامی و بدون آنکه مدرکی ارائه کند مدعی شد عملیات از شمال و با حمایت ایران انجام شده است. پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم که به جده رفته بود مدعی شد ایران مسئول حمله به تاسیسات آرامکو است، اما هیچ مدرکی ارائه نکرد. وقتی از پومپئو درباره ناکارآمدی سامانه‌های دفاعی عربستان در مقابل پهپادهای یمنی سوال شد، در اظهار نظری عجیب و برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی این سامانه‌ها گفت: سامانه‌های دفاع موشکی در سرتاسر جهان گاهی اوقات نتیجه نمی‌گیرند. در شهرهای مختلف عربستان از جمله ریاض همانند اراضی اشغالی فلسطین آژیر خطر به صورت آزمایشی به صدا درآمد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن به امارات که در کشتار ملت یمن و ویرانی این کشور مشارکت دارد نیز هشدار داد ده ها هدف اماراتی به ویژه در ابوظبی و دبی را در بانک اهداف خود داریم که ممکن است در هر لحظه هدف قرار بگیرد.
دولت انگلیس با وجود ممنوعیت قضایی فروش سلاح به عربستان همچنان به طور مخفیانه میلیون‌ها دلار به این کشور سلاح می‌فروشد. سلاح‌هایی که تاکنون با آنها ده‌ها هزار یمنی توسط عربستان به خاک و خون کشیده شدند.
انگلیس حتی پس از پایان امپراتوریش گویی به پسفند ترین ها معتاد است که در برگزاری نمایشگاه سلاح و جنگ افزارهای کشتار انسان ها نیز این رویکرد خود را پنهان نمی کند. برگزاری بزرگترین نمایشگاه دو سالانه جنگ افزار در لندن که با خشم مردمی و گروه های صلح طلب و ضد جنگ همراه شد. رادنی شکسپیر، کارشناس مسائل سیاسی:
این واقعا شوکاوره. بریتانیا از عرضه کنندگان اصلی سلاح به عربستانه. وقتی از وزارت خارجه بریتانیا پرسیده میشه که چرا به کشوری که فاقد دموکراسیه و به ضرب شمشیر بر سر کار حمایت میکنید، پاسخ میشنوید که این کار برای تامین منافع بریتانیا لازمه. پاسخ شرم‌آور به این پرسش.
در پی فشار جامعه جهانی و شکایت فعالان صلح طلب برای جلوگیری از کشتار مردم یمن با بمب‌ها و جنگ افزارهای انگلیسی، خرداد امسال دادگاهی در این کشور فروش سلاح به عربستان را غیر قانونی اعلام کرد و توقف آن را خواستار شد، درخواستی که مسئولان سازمان ملل متحد بارها آن را تکرار کردند. اسناد درس کرده در رسانه‌ها نشان داد دولت انگلیس برخلاف این حکم قضایی عمل و مجوزهایی برای فروش سلاح و جنگ افزار به عربستان صادر کرده است.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
یک روز خونین دیگر در افغانستان با ده‌ها کشته و زخمی. در حمله هواپیمای بدون سرنشین نظامیان خارجی به استان ننگرهار در شرق افغانستان، 25 کارگر افغانستانی که مشغول جمع‌آوری محصولات کشاورزی بودند، کشته شدند. بر اثر این حمله بیش از 45 تن دیگر نیز زخمی شدند. امروز همچنین بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استان زابل در جنوب شرق افغانستان 20 تن کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و اعلام کرده هدف این حمله اداره امنیت ملی زابل بوده است. روزهای خونین در افغانستان در حالی رقم می‌خورد که 9 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور باقی مانده است.
در پی ناکامی حزب نخست وزیر رژیم صهیونیستی در به دست آوردن اکثریت آراء انتخابات پارلمانی، نتانیاهو برنامه سفر خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد را لغو کرد. با شمارش بیش از 95% آرای انتخابات کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی، حزب لیکود به ریاست نتانیاهو 32 کرسی و حزب رقیب آبی سفید به ریاست بنی گانتس 33 کرسی به دست آوردند. حالا نتانیاهو برای ماندن در قدرت مذاکرات پشت پرده را تشدید کرده است. وی ضمن قبول شکست تلویحی در انتخابات پارلمانی از گانتس رقیبش خواسته نخست وزیری دوره‌ای همانند زمان شیمون پرز و اسحاق شامیر داشته باشند. در غیر این صورت دو طرف فقط چاره ائتلاف با احزاب کوچک را برای به دست آوردن 61 کرسی پیش رو دارند. این در حالی است که تقریباً همه احزاب کوچک با شرکت در کابینه تشکیل شده از سوی نتانیاهو مخالف هستند. جنبش حماس در واکنش به انتخابات رژیم صهیونیستی تأکید کرده انتخابات اشغالگران برای ما اهمیتی ندارد، چون که تمام دولت‌هایش دروی یک سکه هستند و هر دولتی که تشکیل شود دولت اشغالگر است و باید با آن مقابله کرد.
کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منتشر شد. همه داوطلبان می توانند با دریافت این کارنامه از سایت سازمان سنجش رتبه خود را در هر یک از کدرشت محل‌های انتخابی مشاهده کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا از آماده باش ماموران پلیس راهور ناجا در طرح بازگشایی مدارس خبر داد و گفت بیش از 14,000 مامور پلیس راهور در سراسر کشور برای ایجاد ایمنی و تسهیل در تردد دانش آموزان در معابر و میادین و مسیرهای منتهی به مدارس حضور فعال خواهند داشت.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت چنانچه بدهی‌های مالیاتی تولید کنندگان تا پایان مهر پرداخت شود، 100% جرائم و مجازات‌های مالیاتی آنها بخشوده می‌شود.
سومین رژه هوایی مشترک ارتش و سپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس 31 شهریور در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس برگزار می‌شود.
اعتصاب کارکنان صنعت برق فرانسه تولید برق در این کشور را 6% کاهش داد. جنبش اعتصابی در بین کارکنان شرکت برق فرانسه با کاهش تولید چند نیروگاه هسته‌ای و گازی این کشور همراه بوده است.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر ظهر امروز شهرستان گلباف در استان کرمان را لرزاند. این زمین لرزه خسارتی نداشت.
هوای بیشتر مناطق کشور در روزهای آینده پایدار است. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی از یک شنبه دمای اغلب مناطق کاهش خواهد یافت، به طوری که در سواحل دریای خزر دما تا 15 درجه کاهش خواهد یافت.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:24 است. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در روز نخست 49مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان گزینشی المپیک در قزاقستان، امروز در وزن 57 کیلوگرم رضا عطری پس از استراحت در دور نخست و برتری برابر ولادیسلاو اندرییف دارنده مدال برنز جهان از بلاروس و کوم سنگ کانگ دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی از کره شمالی راهی مرحله 1/4 نهایی شد. اما در وزن 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی در دور نخست با نتیجه 15-2 باتیر بورجاکوف از ترکمنستان را مغلوب کرد، اما در دور بعد به الخاندرا توبیر والدز نفر سوم جهان از کوبا نتیجه را واگذار کرد و با باخت این حریف کوبایی در دور بعد یزدانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. دیگر نمایندگان کشورمان روزهای آینده به مصافه رقبا می‌روند. همچنین اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از کسب مقام چهارمی جهان در قزاقستان بامداد امروز به کشور بازگشتند. 3 مدال برنز و 3 سهمیه المپیک حاصل تلاش فرنگی کاران در این دوره از رقابت‌ها بود. تیم ملی والیبال ایران برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران ساعت 18:30 امروز برابر تیم چین تایپه قرار می‌گیرد. ملی پوشان پس از برتری برابر چین در مرحله دوم رقابت‌ها دیشب هم 3-0 تیم هند را شکست دادند. در دیگر بازی این گروه استرالیا برابر چین 3-1 پیروز شد. در روز نخست پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایلند، دیروز حافظ قشقایی در حرکت دو ضرب دسته 55 کیلوگرم با حد نصاب 149 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و نخستین مدال جهانی سبک وزن را بعد از 42 سال برای کشورمان در مقام آورد. قشقایی در مجموع با 260 کیلو در رده 7 ایستاد. در ادامه امروز نیز در بخش بانوان پوپک بسامی در وزن 55 کیلوگرم در مجموع با 158 کیلوگرم به عنوانی بهتر از ششمی دست نیافت. ابریشم ارجمند خواه اول مهر در دسته 71 کیلوگرم به روی تخته می رود. هفته نخست محله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با شکست سنگین رئال مادرید، توقف یوونتوس و برد بایر مونیخ و منچستر سیتی به پایان رسید. در بازی مهم گروه‌های 1 تا 4 دیشب پاریس سن ژرمن فرانسه در خانه 3-0 رئال مادرید اسپانیا را شکست داد. در این دیدار آنخل دیماریا بازیکن سابق رئال مادرید 2 گل و مونیه 1 گل به ثمر رساندند. بایر مونیخ آلمان نیز با گل‌های کومان، لواندوفسکی و مولر به راحتی در خانه 3-0 ستاره سرخ بلگراد صربستان را برد. منچستر سیتی انگلیس با 3 گل برابر میزبانش شاختار دونتسک اوکراین به برتری رسید و یوونتوس ایتالیا برابر اتلتیکو مادرید اسپانیا به تساوی 2-2 دست یافت. فدراسیون جهانی فوتبال امروز رده‌بندی جدید تیم‌های ملی فوتبال جهان را اعلام کرد و تیم ملی فوتبال کشورمان با 1522 امتیاز و بدون تغییر در مقایسه با ماه گذشته به همراه ولز در رده 23 جهان قرار گرفت و فدراسیون فوتبال موعود بنیادی فرد داور بین‌المللی فوتبال را به عنوان قاضی دربی 90 دو تیم پرسپولیس و استقلال معرفی کرد. دربی پایتخت ساعت 16 یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. سید احمد رضا صدر هستم با پیک نیمروزی امروز پنجشنبه 28 شهریور ماه در خدمت شما عزیزان. در پیک نیمروزی امروز میخوایم مروری داشته باشیم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از حاشیه های پوشش خانم های متهم در دادگاه های اقتصادی، بعد از اون گزارشی در خصوص سیم کارت های بی هویت و در پایان هم گزارشی پخش خواهیم کرد از موانعی در پیاده روها که برای عبور برخی از عابران مشکلاتی رو به وجود میاره. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. 30610 سامانه پیامکی ماست. اگر نظری دارید یا مطلبی حتما با ما در میون بگذارید، حتما برای ما از طریق 30610 پیامک کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. اجازه بدید من یه پیامکی که مبتلا به خیلی از مردم خوب ماست و برای ما ارسال شده به 3610 رو بخونم و بعدش هم برم سراغ اولین موضوعمون. یکی از شنوندگان برای ما پیامک زده که این موضوع که اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد داده حق کمیسیون مشاوران 100% افزایش پیدا کنه، گفته ما مستأجریم و تقریبا هر سال مجبور به جابجایی هستیم. همین الان هم پرداخت هزینه مشاوران املاک برای ما کم تموم نمیشه. لطفاً پیگیری بکنید. امیدوارم این رو مد نظر داشته باشن از اینکه میخوان این قانون رو بررسی بکنن. 3610 سامانه پیامکی ماست. برم سراغ اولین گزارشمون. برگزاری دادگاه شبنم نعمت‌زاده به اتهام اقتصادی حاشیه مهمی رو ایجاد کرده. برخی منتقدان گفتن در حالی که تصاویر منتشر شده از وی در فضای مجازی بدون چادر بوده، اما وی در دادگاه با چادر، اونم به سبک خاصی ظاهر شده. موضوع حضور زنان متهم با چادر یا بدون چادر در دادگاه‌ها در ماه‌های اخیر پس از اعلام نظر رئیس محترم قوه قضاییه مطرح شده و خب می‌خوایم گزارش رو از آقای خدایی همکارم بشنویم در این باره.
علنی شدن دادگاه‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر چهره‌ای از زنان و مردان را به نمایش می‌گذاشت که بعضاً متفاوت با زمان وقوع جرم بوده است. مردانی تسبیح به دست با انگشترهای بزرگ و یا همچون این متهم اقتصادی با اثر مهر بر پیشانی، اثری که در تصویرهای قبل از دادگاهش دیده نمی‌شد. آقای زیباحالت در دادگاه درباره نقش مهری که در زمان برگزاری دادگاه بر پیشانی‌اش ظاهر شده بود گفت:
شاید لیاقت نداشتم تا قبل از این نشان روی صورتم بیفته، اما نمیدونم چطور شده مدتیه این و نماز یومی هم میخونم، سجده زیاد نمیکنم. این حالت برام پیش میاد و بعد از یه مدت میره آقای صلواتی از روی پیشانیم.
و سپس ادامه داد: هرچه دست میکشد این نقش مر که یک بار بر پیشانیش نقش بسته پاک نمیشود.
آقای صلواتی هرچی چنگم زدم نرفته، نمیدونم چرا این حالت پیش اومده.
اما این تغییر چهره درباره زنان متهم قدری متفاوت و البته بحث برانگیز بود، حتی به فیلم های سینمایی نیز کشیده شد.
قرار نبود لباس متهم باشه.
و به گفته ایش رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان، اولین بار او این موضوع را اوایل دهه 70 مطرح کرده بود.
نامه ای نوشتیم به اون موقع ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان رو داشتم. نامه ای به آقای آیت الله یزدی نوشتیم و ازشون خواستیم که از چادر مشکی در دادگاه استفاده نکنه.
اما در ماه‌های اخیر این موضوع از دادگاه متهمان کیمیا